همه مسائل اصلا به طور کلی زیر بناش تغییر پیدا میکنه. امانت نسبت به هر شخص، حضرت میفرماید که به امانت شما نگاه کنید. هر شخصی نسبت به رفیقش آیا امانت داری یا نداری در ارتباطاتش؟ اون چرایی که برای خود میپسنده برای اونا میپسنده یا نه فرق میکنه؟ یعنی همین یک روایتی که امام سجاد کفایت میکنه. کلام اولیا هم همینه. اولیا اینها میان موازه رو روشن میکنن، اون موارد رو روشن میکنن، اون جایی که باید شخص در اونجا مثلا به اون مسائل توجه کنه اونا رو میان روشن میکنن و خب باید پیگیری بشه. مثلا خود مرحوم آقا نمی‌فهمیدن که اون مقدار که ما صحبت کردیم برای رفقا در این مدت چند برابر اون مقداری بود که برای اونها لازمه. خودشون می‌فهمیدن دیگه، چند دفعه به خود من گفتن، عمومی هم گفتن، چند برابر، یعنی چند برابر اون مقداری که لازم است برای یه شخصی که بهش ترتیب اثر بده ما برای افراد صحبت کردیم. خب حالا یکی گوش نمیده، خب ما چیکار کنیم؟ چیکار کنیم دیگه؟ بعد یکی گوش نمیده آدم چیکار کنه دیگه؟ نتیجهش این میشه که آخر حیاتشون 3 ماه مونده فوت کنن، در آن به من بگن همه اینا که میبینی سیاهی لشکر همش بریه چنده. خب دارید خودتونم میبینید دیگه، کارهاشونو دارید میبینید، مسائلشونو دارید میبینید، مطالبی کس دارید میبینید، دارید خودتون تماشا میکنید دیگه. کسی که صداقت داشته باشه خود در نمیره، کسی که صداقت داشته باشه فرار نمیکنه از صحبت کردن. کسی که صداقت صادق من اینم دیگه، این کار کردم، این برنامه، این یا غلط کردم یا درست کردم، در رفتن نداره، قایم شدن نداره. خب تازه اسممونم گذاشتیم شاگرد این مکتب و فلان و تشکیلات های هم. سایت متقین اومده بعد از چیزهایی که تازه مربوط به اینام نبوده، ربطی نداشته، و هرچه گوید تو سایتش همه جا سرقت میکنن، اینا سرقت میکنن، چیکار میکنن؟ اینا سرقت کردن یا شما که بعد داشتید یه جلد امام شناسی مرحوم آقا رو که راجع به حرمت گفتن امام بود برداشتید گفتید که ما لقبی که نمیاریم به خاطر اینکه لقب قبل رو میخواییم بیاریم برای آقای چیز، شما سرقت کردید یا اینا سرقت کردن؟ شما سرقت کردید که حرفای مرحوم آقا رو آوردید وارونه جلوه دادید؟ شما سرقت کردید که گفتید چیزای دیگران میدونن که ما نمیدونیم؟ این حرفا رو کیا زده؟ خب شما بعدش زدید. شما سرقت کردید که آمدید و به خاطر اینکه عقب نیفتید دست خط آقا رو برداشتی چاپ کردید از ترس اینکه مبادا تایپ شده یک کتابای آقا زودتر از شما در بیاد. چیا دزدن؟ یعنی واقعا دزد دیگه، لازمش دزد که دیوار بره بره. آقا کسی برمیده دست نوشته یه نفر تو 1000 تیراژ بلند میشه تو نمایشگاه میذاره؟ احمق. که چیو بخوام برسونی؟ جمع بعدم سرقت اون کسی میکنه که حرف آقا رو میفهمه، بعد به خاطر مصالح روز میگه منظورشون اینه. این سارقه. بلا خدا هم خیلی خوب نشون میده دیگه، خیلی قشنگ راحت خوب میده سوال نشون میده. سارق اون کسیست که میاد از این مکتب برای اقتصاد خودش بهره میگیره، این سارقه. اومده تو این راه که مسائل مادیشو حل کنه، اومده تو این راه به خاطر اینکه خونه بخره، اومده تو این راه به خاطر اینکه بس پسرش رو زن بده، دخترش رو شوهر بده. این سارقه، سارق مرتبه. اومده تا به خاطر اینکه از ارتباط با این مکتب موقعیت اجتماعی خودش رو بالا ببره. اینا همه سراغ سارق، سارق فرق. یک موقعیتی را سپر قرار دادن و بعد در پشت سر این موقعیت هر غلطی رو کردن. خب این سارق فرق هم نمی کنه بین هر کسی و هر شیء و هر کیفیتی، تفاوتی نمی کنه. اونوری اینوری هر کی، این ها چیزهاییست که دیگه سارق اون کسی است که حرف را میفهمه. من دارم صحبت میکنم میون افراد میگم آقایون بنده سخنگو ندارم، من خودم دارم اگر مطلبی باشه خودم میگم. او دیگه چجوری آدم بگه دیگه؟ نه، یه چیزی تو دل آقا هست که اونو فقط ما میدونی و تو غلط میکنی بدونی، تو 25 میخوری بدونی که تو فقط تو یکی میدونی. یه چیزایی هست که ما میدونیم، ایشون آقا، حضرت آقا، حضرت آقا، حضرت آقا رو میبینی، حضرت آقا از هزار تا فرش فلان برای آدم بدتره. این حضرت آقا بستن به خیک ما و به شکم ما و فلان ما، این حضرت آقا یه چیزایی تو دلشونه کسی خبر نداره، کسی اطلاع نداره، فقط ما میدونیم. منظور اینه. این اینا سارقن، اینا همه سارقن و دزدن. و خود پدر ما، اونم بنده خدا، همین مشکلاتو داشت. بارها ایشون میگو آه حرفی که اگر هست خود من میزنم، نیاز نیست از دل ما خبر بدید شما، بنده خودم میگم. باز میگفتم نه، این چیزای آقا که هر چیزی به هر کسی نمیگن، آقا که هر مطلبی رو نمیگن، نظرهای دیگه ای دارن، یه مسائل دیگه ایه، من چیز نمیگن. خب بگو نمیخوام من چیز کنم، چرا زور میشه گردن آقا میدازی؟ خیلی چی گردن آقا میدازیم؟ یه بنده خدایی دنبال همین زن و زن گرفتن و اینا افتاده بود، رفته بود به یک طرف گفته بود که نظر حضرت آقا این است که ما زن دوم بگیریم. نظر حضرت آقا اینه و شما هم خیلی مورد مناسبی باست. و خلاصه طرف هم اومده بود و چیز کرده بود. و یه روز جا بودی، من گفتم نظر، گفتم چه نظر آقای نظر بود شما میگیرید؟ گفت من اینطور استنباط کردم. گفتم از کجا استنباط کردی؟ ایشون حرفی به شما زدن. نه رنگ صاف و پته پته افتاد. خب بابا اگر شما به پایین تنه نیاز دارید، به مسائل نیاز دارید، چرا به گردن بابای بیچاره ما میندازید؟ اینقدر شهامت داشته باشید برو بابا این قضیه ارتباطی به ایشون نداره، خودم میخوام بگم بخوام. چرا دیگه از این مکتب خرج میکنی برای پایین تنت؟ چرا خرج میکنی؟ اینقدر شهامت داشته باش. یکی دیگه بود، نه اون از اینجا خرج نمیکرد، میرفت و الحمدلله متنعم بود و بسیار موفق بود و خدا خیرش بده، حداقل مسئله رو به اینجا نمیکشونه، قضیه رو به اینجا. اینا همه سارق هم، سارق سارق دیگه، تفاوتی نمیکنه. اون به قول معروف آقا، اینها فقط ما رو برای جاده صاف کنه خودشون. ما خیلی ایشون گاهی خیلی حرفا میزدن، خیلی مطالبی که ما نمیگفتیم علاوه کسی خیلی گفتا، اینها ما رو میخوان که فقط ما گلدوزر باشیم، جاده اینها رو تسطیح کنیم، تسهیل کنیم و هموار کنیم و چیز رو کنیم. کمند ایشون میفرمودن در همون موقع، کمند اونهایی که اینها بیان و راه ما را تسهیل کنن. خیلی حرف حرف مهم نیست، چون که نیازی به مادیه به کسی نداشتن، از نظر فکری، از نظر عملی، از نظر کاری بیان احساس کنن چی نیازه و چه مسائلی هست، خودشون بیان برن درست کنن، نذارن کار به ما برسه، نذارن این مشکل به ما منتقل بشه. بالاخره ملکای مشکلات پیش میاد دیگه، مشکلات پیش میاد و خودم خودشون برن جلو جلو مسائل حل کنن، درست کنن، صاف کنن. بالاخره خودشون یک از افرادی در این بیت، در این خانه به حساب بیارن. وقتی که یه قضیه میخواد برای یه خانه پیش بیاد، همه نمیشینن تو خونه دست و دست بذارن یکی پرمز کنن، همه بلند میشن این کارو میکنه، اون این کارو میکنه، این مسئله رو چیز میکنه، مشکل هر میکنه. یعنی در هر از ایگتی به اصطلاح یک قسم باشه. اینها چیزهایی بود که خب اینها میگفتن، یعنی این بزرگان این مسائل رو میگفتن. در همین کتاب روح مجرد، در همین کتاب روح مجرد، خب چقدر ما من وقتی این کتاب رو خوندم به مرحوم آقا گفتم که آقا اسم این کتاب رو من گذاشتم آیین نامه سلوک. اسم رو خندیدن، گفتم بله بله همینطور، تقریبا همینطور آقا آیین نامه. واقعا این سطر سطرش برای انسان یک برنامه است. سطر سطر این کتاب برای انسانی برنامه است که نشون میده کیفیت تفکر انسان رو و کیفیت رفتار انسان رو، که در هر بره و اصطلاح چه باید کرد. این مسئله شون مطالبی که مورد نظرش میده در لابلای جملات اون مطالب رو مسائل رو بیان کردن. خلاصه یک کتاب شعار نیست مثل سایر کتابی که نوشته میشه، کتابیست که واقعا باید این رو بهش توجه کرد، یعنی به خط خطش باید توجه کرد و مسائل مورد نظر رو بایستی که اینها رو از لابلای اون کلمات، از لابلای اون جملات بیرون کشید و بهش تأثیر و اثر داد. باید با همین کدی آدم بیاد و بخونه و بگذره و دلش رو خوش کنه به یه نماز شب و ذکر سحر و اینها عدی دوا نمیشه. اینها خوب باشه در جایی که اون مراقبه باشه، اون مسئله باشه. همه میگیم، همه واقعا میگیم که کارمون برای خداست و برای رسید خداست. برای کارت برای خداست، پس بنابراین چرا اونجا اینجور میکنه؟ این کار که برای خداست باید خودش را نشون بده، در عمل خودش را نشون بده که چگونه رعایت شده در اینجا، سبقت اللهیش مورد توجه قرار گرفته. از من خب این طبعا اشکال عادی است، یعنی مسئله عادی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت در کیفیت اندراج نفس در تحت مقوله جوهر و عدم اندراج نفس بود که آیا این حقیقت نفس مانند سایر حقایق موجوده خارجیه این دارای ماهیت است و این ماهیت داخل در تحت مقوله جوهر است یا در تحت مقوله عرض؟ چون هر چیزی که دارای ماهیتی باشه و تشخص عینی داشته باشه طبعا این یا اذا وجده وجده لافی موضوعنه که خب این میشه جوهر، یا اینکه اذا وجده وجده فی موضوعنه یعنی مسبوق به موضوع باید باشه که این میشه عرض. پس حقایق خارجی یه خارج از این دو مقوله نیستن، یا جوهر هستن و یا عرض، و نفس هم یکی از اینها خواهد بود. از این نقطه نظر تفاوتی بین نفس و بین سایر خون مقولات نیست. چطور اینکه خود البته مرحوم آخون در بحث نفس راجع به حقیقت نفس صحبت می کنند و اون حقیقت تجردیه او رو اثبات می کنند، ولی صحبت در اینجاست که حالا که ما به قول مرحوم آخون نفس را داخل در تحت مقوله جوهر ما قرار ندادیم، بلکه او را یک وجود مستقل رابطی ما اون را می دانیم که به واسطه یه نشأتش از اون حقیقت صغر وجود این دارای تشخص خارجی است و اون حقیقت ربطیه اوست که به او قوام می بخشد. وقتی که به این نحو ما به نفس نگاه بکنیم، وقت دیگر این جوهریت که دارای ماهیت است و شکل است و ابعاد خاص خودش و البته ابعاد خارجی که مربوط به ماده است، بالاخره بعضی از مسائل مجرده هم اینا داره ابعاد چیزی هستن، یعنی بعد نه منظور بعد کمی بلکه رتبی، این دارای ابعاد خاص خودش هست. پس بنابراین چطور ما در اینجا این رو ما نمیتوانیم داخل در تحت جوهر قرار بدیم؟ مرحوم علامه در اینجا ایرادی به مرحوم آخوند وارد میکنن و اون ایراد هم خب همین یک جمله معروفی است که کل ممکن زوجون ترکیبی و هر چیزی که دارای زوج ترکیبی است باید دارای ماهیت باشد و وقتی که ماهیت داشت آنگاه داخل در تحت یا جوهریت یا داخل در تحت عرضیت خواهد بود. حالا این مسئله خب ممکن است همونطوری که بعضی ها مثل مرحوم سبزوادی در اینجا فرمودن که اون جنبه جوهری تجرد او غلبه دارد بر جنبه جوهریت او، اما نه اینکه بخواهد او را از جوهریت خارج بکنه. این قضیه کل ممکنه فهو و زوجان ترکیبی، این مسئله باعث شده است که این شبهه بیاد که کلام مرحوم آخوند از نقطه نظر استدلال در عدم اندراج نفس در تحت مبوله جوهر مخدوش باشه. و بالاخره خود مرحوم اندابه مسئله رو به همین کیفیت پایان میبرن که این اشکال سر جاش هست. و گرچه من کلام مرحوم آخوند این که این حقیقت نوریه است و همینطور کلام شیخ اشراق که ایشون در اینجا برمی‌فرمودن اون انیت صرف است، مثل الحق و ماهیته و انیته، این انیت متناظری از اون انیت حق، این شائبه ترکیب در اون نیست طبق فرمایش مرحوم شیخ اشراق. و همون رتبه وجودی اوست که حقیقت هویت او را این تشکیل میدهد، همون رتبه وجودی است بدون اینکه در او ترکیب و مزجی باشد از محدودیت هایی که برای سایر موجودات خارجی وجود داره. این مسئله از این نقطه نظر خب طبعا مورد اشکاله و حتی غیر از خود مرحوم علامه هم نسبت به این مسئله ایراد کردند. و اینکه پس اگر قرار باشه نفس وجودش وجود محدد و محدود است، این پس این وجودش وجود امکانی است، وجود غیر امکانی همون وجود به ذات و وجود واجب الوجود است که اون وجود عین وجوب است و وجوب ذاتی اوست و در اون وجوب است که در اونجا ترکیب راه ندارد، احتیاج به علت در اونجا راه ندارد، او غنیه به ذات است و صمدیت دارد و سایر موجودات در هر رتبه که میخوان باشن بالاخره ممکنند و ممکن مسبوق به علت است و اون علت باعث میشود که این شیء مادون و معلول خود را از دو حیثیت مختلف به وجود بیاورد که جمع بین اون دو حیثیت همون حقیقت خارجی است، یا مادی است یا غیر مادی است. این زوجان ترکیبیان از اینجا به وجود میاد، یعنی همین که یک علتی میخواد افاضه در معلول کند و ایجاد کند معلول را، خود اون معلول یعنی شیء غیر العله، این که شیء غیر العله این غیریت را باید این به عنوان ماهیت برای او باید در نظر بگیرد و الا دیگر علت و معلولی دیگه در اینجا وجود ندارد، هیچ در اینجا دیگه شیئی به اصطلاح نیست. خب این کلامی است که از حکما این کلام به اصطلاح سر زده و مرحوم علامه هم که خب بر طبق همون مشیه کلام حکما نسبت به مرحوم آخوند ایراد وارد می کنن. این مسئله همونطوری که عرض شد محل تأمله، زیرا اولا منظور از کل ممکن زوجون ترکیبی، این منظور از زوجون ترکیبی مقصود ترکیب خارجی و ترکیب مزجی نیست که مثل سرکه و انگبین این دو با هم مخلوط بشن و یک سکنجبینی فرق بکنی که در خارج متولد بشود که با سرکه و با انگبین فرق میکنه. بله در اشیاء مادی خارجی ترکیب های مزجی است. شما نمک رو فرق بکنی که با آب فرق کنی که مخلوط کنید، این آب نمک به دست میاد. شکر را با آب مخلوط کنید، شربت به دست میاد. دعواها و حقایق را اینها ترکیب کنید، فرانداری خاص به دست میاد. اینها همه ترکیب مسجیست و نسبت به این مسئله خوب درسته، ولی صحبت در مجردات چگونه ما در اونجا ترکیب در اونجا قائل بشویم. ترکیب در مجردات گرچه اونها از حیث جهت معلولیت و مخلوقیت اونها ممکن هستند، ولی اون حیثیت محدده اونها همون نفس رتبه اونهاست، نه اینکه در اونها یک ترکیبی هست مختلف و خدا این دوتا رو با هم قاطی کرده. مثلا حقیقت وجودیه حضرت جبرائیل عبارت است از یک نوع وجود خاص به اضافه یک شیء‌های دیگر، یک امور دیگر. این دو با هم ترکیب شده، چون ممکنه زوجون ترکیبیون، یا حضرت اسرافیل همینطور، یا فرض کنید که انوار عقول مجرده همینطور. و این به این کیفیته یا این که نه، همون حقیقت وجودیه نوریه که درش همه مراتب کمال همه منغمر هست و منمهی هست و مندج هست، اون حقیقت وجودیه در هر رتبه ای که اون فیاض این مشیتش به اون رتبه تعلق بگیرد، در همون رتبه یک حقیقت متشخصه عینیه خارجی بروز میده. حالا فرض بکنی که این از اون وجودیه درش کمه، میشون اون کم بودن میشه زوجون ترکیبی. پس بنابراین عدم اون حیثیت کمالیه است که منظم شده است به این حقیقت وجودیه و این عین خارجی تشکیل شده. اومدیم سراغ این عدم اون حیثیت کمالیه است در این رتبه که او آمده زمینه شده. این زمینه شدن اینا همه زیر خنابه، و الا که جنبه عدمی که هیچ وقت العدمی که حیثیتی ندارد تا اینکه زمینه بشه، سلب بشه، اضافه بشه، موضوع قرار بگیره. اینو ما از باب تسهیل در عبارت اینو بیان میکنیم که این جنبه عدمی آمده اضافه شده و اون حقیقت نفسیه در اونجا تشکل پیدا کرده، حضور پیدا کرده. و همینطور در همه مراتب وجودی نسبت به مجردات، در عین این که اونها ممکن هستند و بدون افاضه علت اونها عدم مطلق هستند، در عین امکانشون اون مید از دو چیز اینها به وجود آمدن: حیثیت اول حیثیت نوریه، حیثیت دوم حیثیت عدم اون وجود اضافی. حیثیت نفس رسول الله اون حیثیت نوریه است که مقام واحدیت است، و اون حیثیت عدمش همان حیثیت ذاتیه استغناء عن العلت است که به عنوان صادر اول در اونجا هست. همینطور صوادر بعدیه تمام اونها دارای حیثیات مختلف و همین کیفیت هستند. پس جناب مستشکل، ما در اینجا چه حیثیت ترکیبی داریم تا اینکه از اون حیثیت ترکیبی ماهیتی در اینجا متحقق بشه و اون ماهیت یا در تحت جوهر قرار بگیرد یا در تحت عرض قرار بگیره؟ ما دیگه در اینجا جوهر و عرض نداریم، چون جوهر و عرض، جوهر عبارت است از یک موضوع متشخص خارجی که دارای ماهیتی است و اون ماهیت مرکب است از اون امور متعدده که جنبه جنسیت داشته باشن، جنبه فصلیت داشته باشن، و از انضمام جنس و فصل است که جوهریت و عرضیت اینها تبلور پیدا میکنن. وقتی که اون در اینجا ما جنسیت و فصلیت را برداشتیم و هر شیئی برای خودش یک فصل خاص بود و یک صورت خاص بود و یک صورت نوعیه بود که دارای یک فرد است، دیگه در اینجا جنسیت و فصلیت شما ندارید تا اینکه بخواید. بله، عقل میاد یک اشتراکاتی را در میاره، اسمشو جنس میذاره، افتراقات در میاره، اسمشو فصل میذاره، ولی اون حقیقت خارجی متشخص مشت پر کن، اونی که در خارج هست اون را بگید ببینم جنس یا فصله، اون رو بگید ببینم مزجش کجاست، ترکیبش کجاست، واسه اون ترکیب شما اون رو داخل در عرض کنید یا اون رو داخل در فرض کنید که جوهر بکنید. به صرف عدم احتیاز حیثیت کمالیه فوق به این مرکب نمی شود عزیز من تا اینکه این را بخواید داخل در تحت جوهر بگیرید. پس مسئله همون طوریست که مرحوم شیخ اشراق در اینجا فرمودن که نفس و روح عبارت است از انیات صرفه، که این انیت یعنی نفس الوجود، انیت در مقابل ماهیت است، ماهیت یعنی حدود، انیت یعنی نفس الوجود، نفس الوجود است که این نفس الوجود، نفس الوجود ضعیف‌تر است از اون وجود مافوق که وجود اطلاقی است، اون وجود مافوق که وجود علت است دارای اطلاق است، این اطلاق را ندارد. احسنت احسنت. این تعریفی که در اینجا عرض می شود که منتها خب در اینجا مرحوم شیخ در اینجا نسبت به مادیات که دارای اون جنبه مادی و صغر هستند و از ترکیب و امتزاج اینها تشکل پیدا کردن، در اونجا این مطلب رو نمیگن. فرض کنید که مثل فرض بکنید همونطور که عرض کردم حقیقت ماییه با حقیقت ملحیه دوتاست، بعد شما بگید نه این آب را شما بگید ماله و نه به نمک میگید ماله، هیچ کدام نمیگید. از انضمام بین این دو و از انضمام بین عناصر مختلفه این اشیاء مختلفه به دست میاد، در اونجا این حرف ما نمیتونیم بزنیم. بله ما نسبت به خود اون شیء خارج و عینیت خارج این حرف ما میتونیم بزنیم، چطور این که قبلا عرض کردیم حتی نسبت به ماده هم ما در اینجا ماده ای نداریم، اون چه که هست صورتی است که برای ما اون صورت به عنوان ماده جلوه می کند. اما بین مجرد و بین ماده ما بیاییم فرق بگذاریم و بگیم که ما مجرد انیت محض است، علی ماده از نقطه نظر ماهیت محدد است به این به اصطلاح ممیزات ماهوی، نخه در مورد ماهیت همونطوری که نظر ما قبلا نسبت به این مسئله بود، ماهیت چیزی غیر از نفس الوجود نیست، همان نفس الوجود است که در مرتبه‌ای قرار گرفته. چطور شما نسبت به این ارواح و نسبت به عقول کلیه یا به نفوس مجرد قائل به انیت صرف هستی و اون انیت را منافی با امکان نمیدانید، در عین اینکه شی ممکن الوجود است در عین حال دارای انیت صرف است و اون انیت صرف به واسطه اختلاف در مراتب عدمی است که موجب شده اون وجودات خارجی متمایزی از یک دیگر در مراتب مختلف به وجود بیاد. همینطور این مسئله نسبت به ماده و مادیات هم مطلب به همین کیفیت هست، زیرا ماهیت چیزی غیر از وجود نیست. اگر وجود را شما انیت صرف می دانید و اون انیت دارای حقیقت مجرد است، اون انیت صرف در هر رتبه که می خواد بروز پیدا کند باز همون انیت را دارد، باز همون حقیقت خود را دارد و اون حقیقت وجودیه و ذاتیه خودش که تغییر پیدا نمی کنه. آب آبه، شما وقتی که آب را می دازید بیرون تو دست شما تو پیاله آبه، وقتی که توی گلدون هم می ریزید این هم فرض کنید که آبه، چیزی که از این شنها عبور می کنه و رد می شه و بعد از اون طرف گلدون میاد پایین، این عوض نمیشه، این خصوصیات ماییش بخواد عوض بشه. حتی اگر بخواد به نظر شما بره در برگ درخت و برگ درست کنه، باز اون برگ درخت آب است. لذا میبینید شما برگ خشک میشود و اون ماهیتش چی میشه؟ تبخیر میشه. این جنبه ماهیت، این در همه این سلسله مراتب مختلفه و ظروف مختلفه وجود دارد. چگونه ممکن است یک حقیقت مجرده ای که در ذات او تجرد است و ذات او اقتضای تجرد را می کند، همین که به ماده می رسد یه دفعه تبدل ذاتی براش پیدا می شه و از تجرد برمی گردد، اون تجرد را از دست می دهد، تبدیل می شود به اون جنبه متافیزیکی، به جنبه فیزیکالی میاد، تبدیل پیدا می کنه و خودش را اصلا به صورت دیگه در میاره. نه، همون جنبه متافیزیکی هست، منتها ما چشم ما کوره، نمی بینیم اون به اصطلاح حقیقتی که به قول مرحوم حکیم سبزواری که مفهومه من اعرف الاشیائی و کنهو فی غایت الخفایی. اون کنهو فی غایت الخفایی به خاطر این است که ما اون حقیقت مجرده را نمی بینیم، ولی اگر یه خورده به اینجا فشار بیاریم، اینا رو به کار بندازیم، اون وقت می فهمیم که همون حقیقت مجرده نوریه که اون انیت صرف اود و از اون وجود هر تنازل پیدا کرد، در همه این مرایا و در همه این عوانی و در همه این مظاهر اون حقیقت ذاتی خودش را از دست میده، زیرا ذاتی اون لا یتغیر و لا یتبدل. وقتی حقیقت وجودی دارای تجرد باشد، آیا ممکن است در جای تجرد خود را از دست بده؟ پس تجرد ذاتی وجود نیست، بلکه عارضی است و وقتی که عارض بود، حقیقت وجودی چیز دیگری خواهد شد و آزا خلفون. اینی که ما وجود را یک حقیقت مجرده بدانیم و اون حقیقت مجرده ذاتی او باشد، این ذاتی باید در همه مظاهر خودش را نگه دارد. چطور شد اون بالا که نفس، یعنی به مرحوم شیخ اشراق دیگه نسبت به مساوات دیگه نفرمودن، فقط در مرتبه نفس دیگه در اونجا و همون عقول مجرده و نفوس ملکوتیه دیگه در همونجا توقف کردن و ای کاش ایشون مطلب را باز توسعه می دادن و نسبت به سایر حقائق خارجی هم این مسائل را می فرمودن. پس بنابراین ما در خارج هیچ موجود مادی نداریم، هیچ موجودی، تمام موجودات همه مجرد هستند، منتها تجرد، اون تجرد مختلف است بر حسب مراتبی که دارد. ظهورات اون تجرد ظهورهاش مختلفه، ظهورهاش فرق میکنه. حالا چون این فرض بکنید که این 20 گرم 30 گرم هست، پس بنابراین این ماده است. نه عزیز من، این 20 و 30 گرم ظهور اون تجرد است. تجرد خود را با 20 گرم می سازد و وفق می دهد، با 30 گرم هم خود را تجرد وفق می دهد، با یک فیل فرض کنید که 10 تنی هم اون خودش را می سازد، با نهنگ کذایی هم می سازد، با کوه دماوند و البرز و نمی دونم هیمالیا می سازد، با تمام کهکشان ها و اون خلاصه سیاراتی که از 10 میلیون سال پیش این فاصله نوریه با ما دارن و بیشتر هم می سازد، با تمام اینا می سازد، با عالم مثال و برزخ علی نسبت به اینا می سازد، با ملکوت می سازد، تا هی می سازد می سازد می سازد تا برسه به همون سقع وجود که همون حقیقت وجودیه مطلق است. با همه اینها می سازد. وقتی که میاد در اینجا، همین که به مثال میرسد، حالا این به دنیا، اونایی که غربی ها که مثال این قبول ندارن، همین که به این ماده میرسد اسمش رو میذارن فیزیک، همین که بالاتر از این میذارد میگن نمیدونیم، نمیدونیم، اسمش رو ما میذاریم متافیزیک. ولی تمام اینا همه در تحت متافیزیک هستن، فیزیک و متافیزیک، همه اینا میره کنار، یک حقیقت باقی میماند و اون حقیقت مجرد است. چون حقیقت مجرد دارای صور مختلف و دارای مظاهر مختلف است، چطور این که در روایات هم داریم نسبت به این قضیه روایات عدیده‌ای داریم که فرض کنید که خداوند تجلی کرد بر حضرت موسی به اون شکل، خداوند تجلی کرد بر رسول خدا به اون شکل، جبرائیل تجلی کرد در حالتی که بالش گرفته بود، جبرائیل که بال نداره که پر بزنه مثل کفتر، نمیدونم حالا بالش بزرگتر باشه و کوچیکتر باشه، تمام اون بر عالم رو بگیره، این طرف عالم رو بگیره و نگاه کرد رسول خدا دید در مقابل جبرائیل، در پشت سرش جبرائیل، در سمت راست، در شش جهت این حقیقت علمیه حضرت جبرائیل در اونجا بر رسول خدا میاد تجلی میکنه. اینی که رسول خدا در این سمت میبینه و در اون سمت میبینه سمت نداره، منتها چون این مواجهه با این حقیقت تمام وجود او را گرفته است، همه جهات را این از نقطه نظر مادی این دربر میگیرد، به این معنا که ماده ای دیگه در اینجا مشاهده نمی شود، منتها ظهور اون حقیقت مجرده به این شکل است که انسان این پدیده را با این ظهور خاص مشاهده می کند و چون این ظهور خاص سمت جهت ندارد، تمام وجود خود را منقمر در این ظهور خاص احساس می کند. نه اینکه از جبرائیل از اون طرف داشت حرف می زد، اون ور نداره، از سقع وجود رسول خدا اون جبرائیل داره با او تکلم می کند و اون حقیقت علمیش داره برای او ظاهر می شود و آن سقع وجود چون جنبه خاصی را نمی بیند، همه جا را می بیند، نه یک نقطه مشخص را مشاهده بکند که نقطه دیگر فاقد او خواهد بود. در این مسئله خب خیلی مسائل عجیبه، آیات قرآن هم بر این قضیه، همین قضیه حضرت موسی که از دل درخت صدا در آمد نی انا ربک فاستمع لما یوها، خب این واقعه واقعه عجیبیست مسئله، یعنی واقعا همه چی تو قرآن هست، منتها ما چشمامونو بستیم و چیز میکنیم، این به اصطلاح مسائل رو بهش توجه نمیکنیم. این درخت را حضرت موسی در اون موقع درخت دید یا درخت ندید؟ آخه بالاخره بابا ما کروکور که نیستیم، این قرآن هم برای ما آمده، یعنی برای همین ما آمده، برای فهم ما آمده، همین توی شلق بندازیم یه چیزی بریم. این حضرت موسی در اون موقع که دید یعنی آنست و جانبتون نارن این لعلی آتی کن منها به قبس ماهد دارن نار هدا، این حقیقت ناریه نار دید یا ندید؟ خب نار بود دیگه، خب دارم نار میبینم، خب اون نار آتیش بود، هیزم روشن کرده بودن، خدا اونجا هیزم روشن کرده بود، نفس آتی زده بود، چراغ نفسی گذاشته بود، چی بود؟ خب آتشی بود که اون آتش، اون حقیقت، اون با نفت نبود، با هیزم نبود، با زغال سنگ نبود، با گازوئیل و بنزین نبود، اون یک حقیقت ناریه‌ای بود که از نقطه نظر ظاهر نار می نمود ولی نار نبود، یعنی نارف ناری که ما با او انس داریم، معنوس هستیم، که یا باید توسط فرض بکنید که نفت باشه، یا توسط درخت باید باشه، یا توسط بنزین باید باشه، یا توسط پی و دنبه باید باشه. این سابق اونا رو هم داشتن چیکار میکردن، یکی رفته بود یه بند خدای پیشی که از آیون الان هم هست، خودش برای من میگفت، میگفتش که رفته بودم موقع مسئوله یک سازمانی بوده، حالا دیگه بیشتر توضیح ندم، مسئول سازمانی بوده و اون گفته بوده آقا این با چی کار میکنه، این دستگاه ها، این سازمانه با چی کار میکنه، سوختش چیه؟ من گفته بودم که یواش به رفیقش گفته بود دنبست قربان. حالا این ناری که جناب ناری که جناب حضرت موسی دید، این چی بود ماهیتش؟ بالاخره این چشمش دید، این احساس کرد، این رو، این صدایی که از این درخت آمد، صدایی که از این درخت آمد، آیا از درخت بود یا نبود؟ درخت بود بابا، درخت سری جاش بود، ریشه داشت، این ریشه ها تو زمین بود، تنه داشت، ساقه داشت، برگ داشت، درخت بود واقعا. قبل از اینم که حضرت موسی بیاد این درخت اونجا بود، سبز نشده دفعه تو زمین مثل معجزه امام رضا که دفعه شیر رو وردش همینطوری راه انداخت، نه، اون درخت بود و توی زمین بود، منتها از اونجا صدای انا ربک در اونجا آمد، از خود این درخت این صدا آمد. حالا از کجای این درخت صدا آمد؟ از کدام برگش؟ چرا ما به این چیزا نباید توجه کنیم؟ از کدام شاخ صدا آمد؟ از کدام تنه؟ از کدام قسمت؟ از این طرف؟ نه، اون حقیقت وجودیه انیه که جناب شیخ اشراق در اینجا می‌فرماید، این حقیقت وجودیه انیه در اونجا برای حضرت موسی تجلی می‌کند. دیگه از کجا آمد دیگه در اینجا معنا ندارد. و چون اون نفس و روح اون حضرت موسی متصل به همین حقیقت انیه شده، در اونجا دیگر چشم همون را میبیند که گوش میشنود، فکر احساس میکند. یعنی اون نفس در اتصالش به اون حقیقت ربطیه وجودیه، اون توحید را از این درخت، از این حقیقت در استشمام میکند. البته برای حضرت موسی در اونجا این قضیه روشن شد. اگر قطعا حضرت موسی از این مرتبه بالاتر رفته، نه اینکه رفته، برای اولیاء خدا از همه زمین و آسمان این انا ربک بالا می رود، نه اینکه این درخت یه درخت مخصوصی بوده خدا اومده جبرئیل کاشتتش اینجا که این فقط این بگه، حالا اون درخت بعدی نگه و اون نمیدونم چیز نگه. به قول مرحوم حاجی، موسی اینیست، موسی اینیست که دعوی انا الحق شنود، و نه این زمزمه اندر شجری نیست که نیست، هر چجرم شجره های درخت مدرسه فیزیگم اینها دارن انا ربک میگن، فستم علمایوها، من نمیشنوم، این چوب خشکی که در اینجا دارم میبینم، این تیراهنی که در اینجا، این چراغی که در اینجا هست، در اینجا همینه، تک تک سبزه هایی که در اینجا از همه دارن میگن، منتها اون در اونجا، اون برای حضرت موسی این قضیه پیش آمده که نسبت به یک نقطه نفس او اتصال پیدا کنه، برای او در بعد از این مرتبه که اون ارتقا پیدا کرده و همینطور برای اولیاء الهی همه چیز میشه. لذا بابا طاهر هم که میفرماید که به صحرا بنگرم، صحرا تو بینم، به دریا بنگرم، دریا تو بینم، به هر جا بنگرم، کوه و در و دشت، نشان از قامت رعنای تو بینم. این اشاره به همون ظهور حقیقت نوریه است، از همه کوه و در و دشت و دریا و وحوش و آسمان و زمین و سایر موجوداتی که هست، این حقیقت وجودیه، این همه حقیقت تجردیه است. پس بنابراین اشکال مرحوم علامه بر آخوند نمیتوانیم بگیم اشکال واردی هست، و توجیه مرحوم سبزواری هم گرچه تا حدودی فرق میکنن ولی باز ناتمام است و حق با مرحوم آخوند است و همینطور با مرحوم شیخ شهاب الدین سهروردی رضوان الله علیهم اجمعین، که این بزرگان قائل به عدم اندراج نفس در تحت مقوله جوهر هستند، به واسطه اون حقیقت ذاتیه‌ای که در انیت الوجود اون نهفته است و اون حقیقت ذاتی عبارت از تجردشه. اضافه بر این مسئله ما اضافه می‌کنیم که اگر قرار باشه بر این که این حقیقت ذاتیه در خود سوال وجود باشد، دیگه در ما دیگه در نباید در جای این تجرد را از دست بدهیم و تبدیل به ماده کنیم. این مسئله اگر برای ما روشن بشود، دیگر مسئله حلقه مفقوده‌ای که بین حادث و قدیم هست، بین ماده و بین مجرد هست، بین فرض کنیم که امور مادی و اون امور مثالی هست، اون حلقه مفقوده را پیدا خواهیم کرد و او این است که به طور کلی ما اصلا حقایق مادیه به این معنا که منفصل از مجرد باشه ما نداریم، بلکه فقط تنها صوری است که این صور تفاوت پیدا می کند، یه وقت به اون صورته، یه وقتی به این صورته. اسم این صورت می ذاریم ماده، اسم اون صورت می ذاریم مجرد، در حالی که همه اینها در تحت یه حقیقت مجرده یه واحد هستن. خب دیگه این مطلب صفت
تجرد هم دیگه می جامشه، فقط هم وجوده.
بله
تجرد هم معامل ماده.
بله
کلمه مجرده که می گیم بینیم لیسه به ماده.
بله خب همین مجرد یعنی خود ذات خودش دیگه، یعنی خود مجرد یعنی ذات مطلق و ذات مبرای از هر تقیّر. این خب این که هست، منتها ما اینو در قبال ماده، چون به خاطر اینکه بله ما با ماده معنوسیم دیگه، با ماده و مادیات معنوسیم، آمدیم او رو در قبال این قرار داد. و الا اگر نه ما اصلا تجرد رو به این معنا فرض کنیم که حقیقتون لا حقیقتون ذاتیتون فی الوجود المتشخص و لا یحتاج الى موضوع و لا یحتاج الى مکان و لا یحتاج الى زمان، که همین به اصطلاح با این تعریفی که ما نسبت به زمان و مکان در میبینیم، یعنی در دور خودمون میبینیم، و این به اصطلاح حقایق اون وقت دیگه در این صورت تغییر پیدا میکنه. مثلا فرض بکنید که زمان و مکان دیگه زمان و مکان مادی نیست، بلکه زمان و مکان صوری میشه، یعنی خود صورت دیگه، نه اینکه ماده در اینجا هست. این صورت در این صورت قرار میگیره، این صورت خودش در اون صورت قرار میگیره، نه اینکه یک به اصطلاح ماده‌ای باشه که جدای از اون به اصطلاح مجرد باشه. در واقع اون ظهورات مختلفی که با هم دیگه اختلاف پیدا میکنه. نه نباید جمعش کرد، بایستی که اصلاحش کرد. همه جمع کردن و تخریب و حالا مگه طوری میشه؟ نه آسمون به زمین میاد. نه طوری نمیشه. ملاک دست ها از آن زهری یا طوله آفتاد؟ شب داشتم می نوشتم این جلد سه رو داشتم می نوشتم، به این از یه برخورد کردم، اینم نوشتم که یعنی به مناسبت مرحوم آقای فرمودن که در آمدن پیش مرحوم بهاری، شیخ محمد بهاری، که آیا میزا مقصود میزای اول نیست، میزای دوم، میزا محمد تقی، میزا محمد تقی شیرازی شاگرد میزا شیرازی بوده بله میتسا آیا به اون طهارت نفس رسیده، اون ملکه تقوا و عدالتی که لازم مرجعیت هست پیدا کرده؟ گفت سب امتحانش کنن. شیخ محمد والی خب اصلا روشش خب یک روش خاص خودش بود دیگه، قلم در معابانه اون سلوکش بود و خیلی اهل شوخی و مطایبه و اینها کارش هم میکرد لابلای این چیزا زیان که داشته انجام. مرحوم میرزا در کربلا نماز میخوند، در صحن نماز میخوند میرزا. این موقع نماز مغرب که میشه چیز میکنه یه دفعه همین که میخواد میرزا بلند شه برای اقامه، برای اقامه نماز مغرب، یا سجادهش میذاره بغل سجاده میرزای میرزا، این شروع میکنه به الله اقامه، شروع میکنه به اقامه و الله و اکبر، همه میبینن و خوب احترامش هم میذارن دیگه. میرزا در این سال یه مقداری میاد عقب و که اقتدای به چیز کنه مرحوم شیخ محمد بهاری و همه جمعیت هم به او اقتدا میکنن دیگه، یعنی به مرحوم بهاری. در واقع نماز مغرب این میاد و سجاد کرده، یا علی ما اومدیم، حالا کی گفته تالا هستی بسیار خوب، حالا یه شب هم ما بخونیم قودمون بابا داریم میمیریم، یه نماز جماعتی یه دفعه بخونیم، یه چند نفر دورمون جمع بشن، اینا مسئله است آقا، از محراب که هیچ نماز شروع میکنه به خوندن، میخواشن یک نماز مغرب میخونه و همه جمعیت هم به مرحوم بهاری اقتدا میکنن. بعد از نماز بلند میشه سجاده رو میندازه تو صف، میرزا رو چیز میکنه که نماز عشا رو با میرزا به اصطلاح میخونه، رو میکنه بعد به اون افرادی که ازش سوال کردن، میگه از این میتوانی تقلید کنید، زیرا من در تمام این نماز دیدم که او به اندازه سر سوزنی در دلش حتی خطور هم نکرد. خیلی عجیبه ها، حتی خطور هم نکرد، چه برسه حالا بخواد مبارزه بکنه. خب ممکنه خب در دل انسان خطور کنه، اینو بابا دکون دستگاهی ما رو به هم زدی، نمیدونم همه کار ما رو خراب کردی، اما خب حالا اب نداره و شیطان چیز کنیم، این کلنجار بره به قول مرحوم مطهری دفع خواطر، دفع خواطر میکنه. مرحوم میرزا جلوتر بوده از آقای مطهری که این دفع خواطر، دفع خواطر هم نمیکرد دیگه، یه راست راحت بود، یعنی دیگه میگو دیدم به اندازه سر سوزنی حتی در دلش خطور هم نکرد. این قضیه که چرا این الان اینجا آمده و ما را کنار زده و خودش ایستاده، همینطور آرام نماز مغربش خوند و بدون هیچ گونه مسئله. و البته خب این در تتمه مطالبی دیگه بنده عرض کردم به اصطلاح چیز، خب اینها باید به گوش مردم برسه، یعنی مسائل باید برسه که گفت این نفس نداره، این چیز نداره. شاگرد میرزا بوده، مرحوم میرزا غیر از مسائل فنی و فقهی و متعارف یک جلسات هم داشته، یک شاگردانی هم داشته و اهل مراقبه. بله میرزا شیرازی، بله میرزا هم شیرازی هم اونم در تحت تربیت و اینها بوده، اونم با مرحوم چیز ارتباط داشته، آخوند، مرحوم آخوند ملا حسین قلی، بله مرحوم آخوند که در درس شیخ می آمده یک جلسات خصوصی داشته، از جمله اون افراد میرزا شیرازی بوده. شبم که شیخ میرفته پیشش، پیش مرحوم آخوند و استفاده میکرد و این حرفا، شب مو میرفته صبح اومده دست. لذا از جمله اونها میرزا شیرازی بوده که با مرحوم آخوند ارتباط داشته و از او دستور داشته. بی خود اینا چیز نبودن، بی حساب نبوده. وقت میرزا متقی هم با مرحوم با چیز میرزا شیرازی با هم ارتباط خاص داشتن. بعضی از شاگردانی داشت میرزا شیرازی که ارتباط خاص بودن. ساعت هفته جدید بیان دیگه، هفته رسمی جمهوری اسلامی هم بله. حضرت عالی تنفیز فرمی
نه هرش
خدا آقا بچمون رو بخیر کنه. وقتی ما اوضاع فعلی رو میبینیم باور نمی کنیم که یه همچین افرادی هم بودن. خیال می کنیم اینها همه به تمثیل واقع خارجی نیست. وقتی که حکم می کنن این چند نفر به مرجعیت میرزا، این ما خیال می کنیم واقعا برای ما قابل تصور نیست که چطور میشه یک نفر از شدت ناراحتی به گریه در بیاد و میرزای شیرازی مثل زن بچه مرده گریه کرد. میگو چرا این کار رو کردی؟ چرا از اون طرف هم خب حکم شرعیه و باید انجام بده. و میرزا آدمی نبود که بخواد دلقک بازی و فیلم و هنر پیش ها هستن گریه میکنن. آدم میگه ای اینا رو نگاه گریه شونم دارن نگاه پیاد میکنن نمیدونم تا این کارا میکنن پیاد میچکنن از این چیزای گادشگاه لبنان این چیزا میزنن بعد شروع میکنه یا به همطوری گریه کردن. اونا گازشگاه رو موقع نبود گازشگاه تازه اومده موقع گازشگاه نبود و این هم هنر پیشه نبودن بزرگان ما هنر پیشه نبودن. الان هنر پیشه خیلی زیاده خیلی هنر پیشه هر که نگاه میکنیم این هنر پیشه است. چجور اینها معرض بودن از دنیا و همین میرزا چگونه اینها اصلا از این دنیا اعراض داشتن چجوری میشه اصلا برای ما قابل قبول نیست. اینقدر ما در اطرافیان خودمون و در خودمون فاقد این اتصاف را مشاهده کردیم که چنان این یک حقیقت خارجیه واقعیه برای ما شده و غیر از این نه غیر از این واقعیت نداره. من وقتی که مرحوم آقا رفتن مشهد مسجد و چیز کردن من در یه مجلسی بودم که مجلس حدود 40 نفر 50 نفر از ائمه جماعات تهران بودن. روزه بود یه جا روزه بود عصری پنجشنبه ما رفته بودیم اونجا حدود 40-50 تا بودن. من وقتی گفتم به اونها که ایشون دیگه رفتن برای مشهد و دیگه در مسجد نمیان اصلا همه شاخ داشتن در می آوردن از حالاتشون عجیب. ایشون آقا مسجد را رها کردم. ایشون که خیلی مسجد خوبی بود خیلی مسجد جایگاه مناسبی بود اینا و اینکه خیلی مثلا مسجد جایگاه مناسب به ذهن هیچ کدوم از این 40-50 تا هنر پیشه نرسید که ممکنه غیر از مسجد خوب بودن چیزای دیگه هم باشه که من و تو از اونها غافلی. بعد صاحب مجلس در آمد گفت آخر ایشون آقا مریدانشون که اینجا هستن چگونه میشود که من دیگه اینجا طاقت نیاوردم گفتم بذارم به کاسهشون. آدم خیلی خوب نیست آخه گفتم مرید باید تابع مراد باشه یا مراد اینی که گفتم دیگه ماستاشونو کیسه کردن و اون آدم معرض دنیا اون پدر ما بود میگفت دیگر اسم مسجد قائم را نمیخواهم بشنوم اصلا اسمش هم دیگه نمیخوام بشنوم. اون موقع ما فهمیدیم وقتی به ما در تهران میگفت یک ساعت از این تهران را به اختیار خودم نیستم اون موقع فهمیدیم راست میگفت. 22 سالشون تهران بود 21 یا 22 سال اون موقع ما موقع میگفتیم یا برو مسجد فلان این اون رفیق مفهوم اون موقع ما فهمیدیم فقط اینا یه ظاهری بوده فقط یک تکلیفی بوده اسمش تکلیف بذاریم خب دیگه بهتره یه جامعیتی تکلیفی بوده و منتها ما این تکلیف را اصالت میپنداشتیم و تکلیف ممکنه متغیر باشه اگر یه تکلیفی خودش مستقر بشه پس همون میشه چی؟ ضد تکلیف همون اصالت پیدا میکنه. مثل اینی که میگیم آه احساس تکلیف کردیم زهرن ما رو احساس تکلیف کردیم یکی انتظار به کاره فقط تا تو احساس تکلیف کردی، بقیه نکرده. هر کی میبینی آقا احساس تکلیف کردی، احساس تکلیف کردی، چرا دیروز نکردی الان کردی؟ ولی اونه اون تکلیف، احساس تکلیفش درست بود، واقعا به زور میرفت مسجد، ما اینو میدیدیم، واقعا به زور با اطرافیانش میشست و برخاست میکرد، یعنی زور میبرد، یعنی این گاهی شخص این فنری که ولش بکن بشته رفته کره ما، اینطور ایشون شد. بذار وقتی زمان جدا شدن از رفقای اون موقع رسید، صاف همه رو گذاشته، زمانی رسید که باید یه عده تصفیه شن و همراهی نکردن با ایشون در متابعت از حق، وقتی نکردن تمام صاف آب خورد، در عین اینکه نصیحت کرد، در عین اینکه صحبت کرد، در عین اینکه مجالسی بود، در عین اینکه دلسوزی کرد، ولی وقتی دید نه حساب فرق کرده، نمیخواد فیش، تمام شد، اومدن دم در با ماشین که ببرن جلسه، یه درشون آمدن برای من که اون موقع 10 ساله بودم، بچه بودیم، خیلی عجیب بود، خیلی این صحنه ها الان برای من همه آموزنده است، خیلی و اسوه. گفتن من نمی آیم، این نمی آیم که ایشون بودن اصلا آسمون بر سر اونا خراب شدن، عجب آسمان حسین از دست، آسمان حسین دیگه تمام، شما منو میخواین برای چی؟ پلو بخورین، مجلستون بگردونین، برای این میخوان خدا خیرتون بده، برید اگه برای این میخوان که از حرفای من استفاده کنین، چرا عمل نمی کنین؟ من دارم حق و راه بهتون نشون میدم، لقد میدازین، یعنی همین که بهشون گفت من نمی آیم، این با من نمی آیم تمام شد، من نمی آیم و نمی آیم تمام شد، گرچه تا آخر اون باز به خاطر تکلیف گاهگاهی یک راه هایی رو باز می کردن که رجوع کنن برگردن، این کارها رو ایشون می کردن، آدم نامردی نبود، بیتی منش بود، اینطور نبود که بیتیم راه های رو باز می کردم، ولی دیگه حساب جدا، اون از علم جدا، این رفتار بزرگان هست که انسان می کنه پایه بذاره، کارش و رفتارش و عملش و فکرش و فهمش رو رو این زمینه و رو این حساب بیاره جلو و سراخ جلو ببرد. تو یه مسافرتی میخواست بکنه با یه شخصی با چند تا هستی و یه نفر توی اون جمعیت بود، یه دفعه ایشون تا متوجه شدن که فلان شخص توی اون جمعیت باطل کردن، لغو کردن مسافرتشون، بعد به یه نفر گفتن بردن بودن من چه مسافرتی بکنم با یه فردی که هر دقیقه به دقیقه میخواد چشمم به این بیفته و این شخص مخالف و چیزی که این مسافرت دیگه میشه، مسافرتی که بخوام من انجام بدم و هر روز و شب چشمم به یه همچین آدمی بخواد بیفته، دیگه برای چی من بلنشم بخوام برم قیافه این آقا رو ببینم؟ لیلا اصلا سفر زیارتیشون کنسل کردن، اصلا نرفتن، بله تعدید نداره آدم پاشه با یه نفر بره مسافرت، یه آدم معاند، یه آدم فلانه، سفر نیست. جدا هی خاطرات، هی خاطرات، تو اینا که من فقط غیر از تولید خاطرات فاسده و اختشاش ذهن کار دیگه که انجام، الحمدلله برکت اینا همینه، اینجور نفوس هم. حالا آدم بلنش سفر زیارتی بره با اینا دیگه زیارت نمیشه، این کوفتش میشه، مجبوری بری آقا نرو یه دفعه دیگه با یه وقت که قسم دیگه ایشون نمیرفتن، چیز نمیکردن، خیلی مراد اینجا حاضر ایشون میکردن، خیلی من یه وقت گفته بودم به چیز، اگر ما چشممون به اینها نیفتاده بود مثل مرحوم آقا و این بزرگانی که اینها، چجوری میخواستیم، چجوری میخواستیم تو این دنیا زندگی کنیم با این هجوم شخصیت های مختلف و افکار مختلف و سلیقه های مختلف. اولا خدا یه چند تا نشونمون داد، یک مواردی چند تایی به ما خدا نشون داد که ما بفهمیم که چه باید کرد. خود ایشون هم می فرمودن اگر ملاقات ما نبود با امثال مثل مرحوم علامه طباطبایی و یکی دو سه نفری که جز بودن، معلوم نبود که ما بتوانیم با اون چرا که دیدیم در اون موقع بتونیم به اون مسیرمون ادامه بدیم. علامه طباطبایی آمد و نشون داد که نه، هستن افرادی هم که میشه انسان اطمینان خاطر پیدا کنه نسبت به راهش و نسبت به چیز. ما شاء الله